أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد مسئله بعدی بشیم، نکته راجع به درس شب گذشته، اینکه من عرض کردم فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم، از خودش استفاده میشد که این به نحوه وجود نیست. به نظر میاد که من نتونستم دیشب مطلبم و مرادم خوب بیان بکنم. این در سوره معارف خداوند تبارک و تعالی دارن الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این که جلوی ترش فرمود خدا الذین هم علی صلاتهم دائمون، این فعل اختیاری است که خداوند تبارک و تعالی برای مصلین ذکر فرموده. مصلین کسانی هستند که علی صلاتهم دائمون. حضرت خداوند نهی میکنه مصلین را بر یه اعمالی که به اختیار خودشون انجام میدن. اولیش این که علی صلاتهم دائمون سیار اقتضا میکنه که اون بعدی هم یک چیزی باشه که در اختیار خود مسلمه. اگر حق معلوم چیزی باشد که خداوند تبارک و تعالی واجب فرموده، وجودش که دست مسلم نیست، که وجودش که الی خدا، ایجابش که الی خدا. مسلم اونش که در اختیارشونه به اطاع اون حق معلومه. لذا اگر چنین بود که حق معلوم به جعل خدا واجب شده بود، خداوند در مقام مسح مسلم بایستی که اون که فعل اختیاری شده ذکر بکنه، به فرمود یعطون حق معلوم را والذین یعطون اون حق معلوم را. این را خداوند نفرموده، بلکه فرموده فی اموالهم حق معلوم. و ما به قرینه سیاق پس بگیم فی اموالهم حق معلوم، این فعل اون اشخاصه، همچون که علی صلاتهم دائمون فعل مسلین است و به اختیار خودشون یدیمون صلاتهم، همینطور به اختیار خودشون در اموالشون حق معلوم هست. پس یعنی به اختیار خودشون خودشون حق معلوم میکنن در مالشون، پس معلومش واجب نیست. اگه واجب باشه حق معلوم از ناحیه خدا، وجودش از ناحیه خدا، این که فعل اشخاصه و در اختیار اشخاصه اعطاشه. و چون خداوند اینجه اعطا را نفرموده، بلکه خود حق معلوم را به عنوان وصف اونها قرار داده، از معلوم میشه جعل حق معلوم فعل اشخاصه. و ظاهر روایت هم همین بود که اشخاص هر روز یا هفته ای یا ماهیونه حقی برای خودشون قرار میدن که پولی رو مثلا برای فقرا قرار میدن. پس آیه شریف با تفاصیلی که در روایات داره، وقتی که زمین کنیم میفهمیم که اینی که وقت اشخاص او عبارت به جعل حق معلوم، جعل حق معلوم طور اختیاریه که خداوند در مقام عدل در حقیقت نعت کرده اونها را مسلمین را که اینا این صفات را دارن علا صلاته هم دائمی ادامه میدن و بعد اینا حق معلوم در مالشون قرار میدن همچی این الذین فی اموالهم حق معلوم این جعل خدایی در حقیقت نیست این جعل خودشونه و اینها خودشون حق معلوم قرار میدن نه در بودست که اینها اعطا میکنن حق معلوم را پس معلوم که حق معلوم جد اختیاری اونها بنابراین میشد از خود سبت آیه استفاده کرد که این چیزی نیست که به جعل خداوند تبارک و تعالی حق شده باشه به جعل خود اشخاص حق شده است وقتی که به جعل خود اشخاصه پس در حال وجود نیست این مرمی که به شده سبت عبارت عبارت الوسقا که ما همه صفتی رو در بخونیم اینجا دارن و یشترت فی وجودها امور در وجود زکات چند شرط هست الاول البلوغ فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول شرط اول بلوغه پس چیزی که بالغ نباشد در تمام سال این زکات در مالش واجب نیست فیما یعتبر فیه الحول در اون چیزایی که سال معتبره مثل طلا و نقره مثل مثلا از بگیرید شطور و گاز و گوشتن اینا که سال معتبره مال و تجاره اگر کسی قاله به وجود بشه بالاخره چیزایی که سال درش معتبره میفرمان باید در تمام سال بالغ باشد فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول که که در تمام سال بالغ نیست این زکات درش واجب نیست فیما یعتبر فیه الحول در چیزی که سال درش معتبر ولا على من کان غیر بالغ فی بعضه اگر چنین که بعض سال هم غیر بالغ باشد بزن واجب نیست فیعتبر ابتداء الحول من دون البلوغ اول سالش را از دون البلوغ باید قرار بده این فرمایشی که مرحوم اصلان کازم فرموده اینجا در مسئله اعتبار بلوغ یه تفصیلی باید قائل شد سه مسئله داریم یکی طلا و نقره غیر بالغ در صورتی که راشد باشد یعنی باش تجارت نکنن اینجا فقهای شیعه همه متفقن به این که زکاتش تعلق نمی طلا و نقره در صورتی که راشد باشد تعبیر کن صامت فقط عبارتی که ابن حمزه در وسیله داره ایشون فرموده به طبیعی زکات تعلق میگیره هم یه مطلق رو فرموده اطلاق کلام ایشون شامل میشه حتی طلا و نقره طبیعی رو تصریح نکرده که در طلا و نقره زکات تعلق میگیره فقط فرموده که طبیعی زکات به تعلق میگیره مطال علی یک باید داده غیر از ابن حمزه همه فقهای شیعه تصریح کردن که طلا و نقره طبی اگر راشد باشد و باش تجارت نشد زکاتش تعلق نمیگیره این یه مسئله دیگری مشهور فقهای شیعه فرمودن اگر طلا و نقره طبی باش تجارت بشه مال تجاره واقع بشه و باش تجارت بشه زکات بهش تعلق میگیره منتها چون مشهور زکات مال تجاره رو مستحب میدونن اینم گفتن مستحب که اگر یه کسی قائل شد زکات مال تجاره واجب قاعدتا نباید بگه واجب پس مسئله دوم طلای نقره طبیع اگر به تجارت بشه که پس ان تعلق میگیرد بهش وجودن او استحباب است. مشهور این جور قائله بعضی مخالفه چم هم مشهور به تا تعلق میشه. این دو مسئله. مسئله سوم راجع به غلط طلاق نظره طبیعی و مجنون مثل همه که طبیعی غلط و نواشی و اگه چیزای دیگه کسی جمعه مثلا زکات تعلق میگیره، آیا اونها زکات تعلق میگیره یا نه؟ بعضی گفتن واجب در غلط و نواشی، بعضی گفتن واجب نیست که مستحبه، بعضی گفتن تعلق نمیگیره نه واجب نه مستحب. پس سه قولیه. پس اینا سه تا مسئله ما بایستی جدا جدا اینا رو بررسی کنیم. یکی طلای نقره طبیعی اگر راست باشه، یکی طلای نقره اگر به جرایان بیفته داشت تجارت، یکی غیر طلای نقره غلاف و مواشی. حالا قبل از این که این سه مسئله رو مطرح کنیم عبارت خدا رو بخونیم که فتاوای اهل سنت هستن بیاد که ببینیم اونها چی میگن و بعد وقت روایات رو بخونیم تا ببینیم اونها چی میگن. خلاف کتاب زکاتش مسئله سهل یکم طبیعی و مجنون اینا حکمش اینجا رو تقریبا یکی و رضا شیخ هم هر دو مسئله رو یکی کرد. مسئله شما یک مال طبیعی و مجنون اذا کان صامتا لا تجب فیه الزکات. طبیعی و مجنون مالش اگر ساکت باشه یعنی بهش تجارت نشه، سانت ممکنه مقابل این معتق باشه که بگیم مثلا نواشی رو مراد باشه، بعد اینجا احتمال بده سانت این نباشه. سانت اینجا مراد ساعتی در مقابل متحرک اونی که باش تجارت میکنن یا تجربه فیه در ممکنه سانت این کسی بگیم سانت مقابل همون نواشی احتمال که بعد بسرم و امکان غلات او مواشی اگر مالش غله باشد یا حیوانات یجب علا ولیه ان یخرج عنه. پس فرمایش شیخ اینجا این است که غلات و مواشی زکات بهش واجبه و ولیش باید خارج. و قال الشافعی اهل سنت اینجا اختلاف داره در مسئله. و قال الشافعی مالهما مثل المال البالغ العاقل حجب فیه الزکات جلم یفصل. شافعی گفته که مال صغیر مجنون هم مثل بالغ عاقل یا زکات که همش تعلق میگیره طلای نقره غیرش رو فرق نگشته. با این که شیعه در طلای نقره میگن نیست غیر زبر همزه ولی شافعی و بری قال عمر و ابن عمر و عایشه و رویه عن علی علیه السلام و عن الحسن ابن علی علیه السلام که از حضرت علی و امام حسن هم نهستن که در مطلق مال طبیع و مجنون زکات تعلق. و بری قال زهری محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری و ربیعه و هو المشهور عن مالک و بهی قال لیس بن سعد و ابن ابی لیلا و احمد و اسحاق. پس تا اینجا شافعی و مالک و احمد حنبل هر سه نفر گفتن که به همه مالشون زکات تعلق میگیره. و قال الاوزاعی و سوری تجب الزکات فی مالهما. اوزاعی که یکی از فقهای سوری این دوتا گفتن به مالشون زکات تعلق میگیره لیکن لا یجب اخراجها بل تحصا حتی اذا بلغ السبی عرفوه مبلغ ذلک فیخرجه به نفسه. این دو نفر هم باز گفتم تعلق میگیرم اون شما گفتم لعلوم نمیده حسابش رو در میدارم و که بالغ شد که میدارم زکات اینقدر به مال تعلق گفته و به این قال ابن مسعود و ذهب ابن شبرنا و ابو حنیفه و اصحابه الا انه لا تجب فی نفسهم الزکات ولم یفصلوا. ابو حنیفه و ابن شبرنا گفتن مال تجب مجموع زکاتی تعلق نمیدید. پس این تفصیلی که بین شیعه هست که اولا طلا و نقره رو با غلات و مواشی تفصیل داده، ثانیا در طلا و نقره بین راشد و بین این که داشت تجارت بشد فرق گذاشتن، این تفصیل ها در فقه اهل سنت نیست. اینا مشهورشون گفتن به مال تغییر و مجموع زکات تعلق میگیره مطلقا. ابو حنیفه که یکی از فقهای اربعه است و ابن شبرمه گفتن زکات به مالش تعلق نمیگیره، به مالشون تعلق نمیگیره مطلقا. دو قولی هم پس اینام قائل دارن به این که به مال تغییر و مجموع زکات تعلق نمیگیره. ابو حنیفه که یکی از فقهای اربعه است و ابن شبرمه مطابق نقل شیخ این دو نفر گفتن که چطور تعلق نمیگیره. حالا شیخ مرحوم تنها دلیلنا اجماع الفرقه، ظاهر این دلیلنا اینه همه قسمت اول که مالشون اگر صامت باشه یعنی طلا و نقره، اگر راسد باشه زکات تعلق نمیگیره، از بعد میفهمیم که استدلالی که اول شیخ میکنه راجع به این جهته که طلا و نقره شون اگر راشد باشه زکات بهش تعلق نمیگیرد. دلیل ما اجماع الفرقه و ایضا الاصل عدم الزکات. الاصل عدم الزکات میفهمید که طلا و نقره رو میگه برای اینکه چون راجع به غلات و مواشی خود شیخ فرمود یده با علاولیه هم یخرجه هم و ایضا الاصل عدم الزکات و ایجابه ها یحتاج و الى دلیله. بعد فرمودست و یمکن ان یستدل بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال رفع القلم عن ثلاثه. حدیث رفع قلم هم فرمودست میتونیم بهش استدلال بکنیم در این که به طلا و نقره شون زکات تعلق نمیگیرن. بعد خودشون به خودشون اشکال کردن که خب اگه حدیث رفع قلم رو یا اصل عدم وجود میگی پس در غلات و مواشه بگی فهمت ولا یلزم اونا مثل ذالک فی المواشی للغلات. اشکال نکنید که اگه اصل عدم وجود یا مثلا حدیث رفع قلم رو شما دلیل قرار میدی در غلات و مواشی هم که اینجا دلیل هست فرمان نال از زمان ذالک لعنا قلنا ذالک به دلیل در غلات و مواشی که میگیم زکات هست دلیل داریم. پس شیخ مرحوم برای این که در طلا و نقرشون زکات نیست هم به حدیث رفع قلم تمسک کرد، هم به اجماع تمسک کرد، هم به از عدم وجود. درسته که قاعدش بود روایاتی که ما داریم رو بکر بکنن همیشه بنای شیخ در همین مسئله می فرمود اجماع الفرقه و اخباره هم جد که شد اخباره همشو نفرموده به اینکه ما اخبارم داریم. این خلاصه اقوال اجمالی. حالا راجع به مال و تجاره و راجع به غلات و مواشی وقتی برسیم اقوال دیگران هم ناشاریم بخونیم. اینجا ما عبارت خلاف رو خوندیم به همین منظور که بدونیم در دین اهل سنت مسئله ذات قولینه و اون بعضشون میگن زکات در اموال طفل و مجموع هست، بعضشون میگن نیست. تفصیل بین طلا و نقره و غلات و مواشی ندارن اونا، ولی ما تفصیل داریم. مسئله نزد شیعه سه مسئله میشه ظهر کدوم؟ حکم علاهده ای داره. حالا اونی که مسلم است از نظر مزکاتی نداشتنش طلا و نقره راکب که گفتیم اجماعی فقط عبارت ابن حمزه اطلاق شد اقتضا بکنه که زکات داره و ازا احد قائل نشده زکات داره طلا و نقره راکبشون. حالا اخبار رو بخونیم وقتی اخبار در این دو تو مسئله بعدی هم فائده داره. صفحه 54 ابواب من تجب علیه زکات باب اول وجوبها علی البالغ العاقل و عدم وجوبها فی مال الشخص. زکات بر بالغ عاقل واجب است و در مال طفل واجب نیست. مال منظورش رو بعضی باب دیگه ذکر کرده سوال وفایه دو بارش کرده. حالا اینجا مال طفل زنان واجب نیست. ظاهر این عبارت اینه که در هیچ کدوم از مال طفل واجب اینجا سی مال طفل یعنی اصلا به طور کلی واجب نیست که از اهل سنت ابو حنیفه و ابن شبره نمیگفتن واجب نیست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه سیرسن و باز و عن محمد ابن یحیی یعنی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا یعنی ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد ابن عیسی حدن افتدن عن ابن علی امید عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن علی عبدالله علیه السلام. حلبی که مطلق میگن عن عبید الله ابن علی حلبی اینا اول چهار تا برادر هم و هر چهارتشون هم مورد اعتماد هم اما حلبی مطلق اینشونه. انا علی عبدالله علیه السلام قال قلت له فی مال الیتیم علیه زکاتون در مال یتیم برش زکات علیه ممکنه به مال برگرده یعنی بر مال زکاته ممکنه یعنی بر یتیم زکات هست اگه زکات بیاد هم رو مال اومده هم چون وجوده در حقیقت بر شخص هم تعلق گرفته یه علایه هر دوش احتمال میده. فقال از جا فرمودن اذا کان موضوعا فلیس علیه زکات. اگر مال ثابت باشه نهاده باشن اینجا یعنی بهش تجارت نکنن درش زکاتی فا ازا عمل تبهی پس اگه باش کار کردی یعنی باش تجارت کردی فا انتلهو زامن زرده للیتیم. حالا این بحثش بذارید برای نفر دوم که عنوان میکنید. اینجا ندارد اگر باش تجارت کردی زکات داره همین اندازه داره. اگه باش تجارت کردی این عمل تبه مقابل موضوع عمل یعنی اگه موضوعا نشد و باش تجارت کرد سه دعایش زامن. این اگر برای فقیر باش تجارت کردی یه وقت ولی برای فقیر تجارت میکنه یه وقت نه خودش مثلا قرضی در میداره و به عنوان قرض داره خودش باش تجارت میکنه یه احتمال میده. عبارت چاب هر دو رو ده و ازا عمل تبه اگه باش کار کردی یعنی برای تغییر یا کار کردی برای خوده یعنی قرض برداشتی فا انتله اون زامه فا انتله اون زامه نمه هر دو می سازی ذره بل الیتیم ظاهر ذره بل الیتیم اینه که برای یتیم باش تجارت کرده ولی ممکنه که کسی دیگه نه اگر هم خودش قرض برداره اگه ملوع نباشه قرض باطله. ما بعد میگیم وقتی که قرض باطل باشه پس مال مال یتیمه تجارت که شده لازم نه مال یتیمه. این حالا روایت از این جهت ساکته. این دیگه بحثی در مسئله بعدی این نداشت که مال تجاره باشه زکات داره این همین اندازه میگه که رهن یتیمه. روایت بعدی روایت دوم و عنه یعنی کلینی عن علی بن ابراهیم عن عبیه عن حماد عن حریف عن زراره و محمد ابن مسلم این روایت صحیح هست انهما قال لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون. بر مال یتیم اونجایی که دین باشه، یعنی طلب داشته باشه از مردم، چیلی که احساس تو بانک مثلا ازش از بانک طلب، یا نه دین هم نیست طلاق و نقرس هم تو گذشته اونجا راکده. و المال صامت شیئون، ولی این مال صامت ظاهرش هم به احتمال دیگه احتمال داشت که مقابل مواشی نشد که اونا در حقیقت موافقن، احتمال هم دیگه نه صامت مقابل متحرک داشت که با تجارت میکنه. فعمل غلاب فعلیه صدقه واجبه، اما غلاب صدقه درش واجبه، غلاب یتیم. البته روایت صرف نداره یتیم داره، ولی این اجماعیست و قائل به فرض نشده کسی که بگه بچه یتیم باشد یا غیر یتیم حکمش فرق بکنه. ظاهرن این چه یتیم رو عنوان کردن در این که معمولا بچه هایی که باباشون هست چیز ندارن، یتیم بی پدر هست دیگه، اگه باباش باشه مال مال بابا، این چه مال داره مال باباش مرده بشه دیگه، این که لفظیت اونجه شده به این اعتباره. و الا تفل مراده میخواد یتیم بشه میخواد نباشه، این رو قائل به فرصی کسی نشده که در تفل هر رو بزنیم بین یتیم و غیر یتیم. حالا شما از این عبارت روایه میفهمید که غلات هم جز امان حساب شده تا حضرت میفرماد صدقه برش واجبه، یا نه غلات جز امان نیست، غلات قسیم مال زید کرده. این نکته رو من آقایون توجه میدن که این ممکنه به دردمون بخوره در همه این روایات. مال، لفظ مال به حسب لغت ببینیم معناش چیه. اگر آقایون یادشون باشه شیخ مرحوم شیخ اعظم در مکاتب فرق با بین مال و ملک گذاشتن، فرمودن مال با ملک نسبتشون عموم خصوص ملک با مال یعنی چیز ارزشدار، مثلا مال مالک غلب اضاعه مال، چیزی که در مقابلش مردم چیزی حاضرن بدن و ارزشدار. ملک عبادت از یه چیزی که اضافه خاصی به انسان داره، ولی این که در مقابلش مال پرداخت نشه، نسبت از اونم این خصوص مملش که این که شیف برموده یه دونه گندمی که از خرمن مشکی حسن شما برداری، این دونه گندم مالی مشکی حسنه ملششه، اما مال نیست، یعنی که سنگوی پول نمیده لایق ظلبه ازاهر ما حس ملش هست یه دونه گندم و مال نیست. از اون طرف این همه درختای تو جنگل اینا ملک کسی نیست، ملک شخصی نیست و مال هست، یعنی ارزش داره جب جلب ازاهه ما. یا مثلا یه مالی اگه شما داری ازش احراز کردی، حالا که احراز کردی یه ملک شما نیست، اما مال هست جب جلب ازاهه ما. ماده اشتماع شدن که معلومه خونه شما هم ملک شما هم یک دلال اضافه ما، پس ملک حکایت کن از اون اضافه خاصی که به این مالک و مملوک هست، اما مال یعنی چیز ارزشدار. این معنایی که شیخ اعظم برای مال کردن و از فرق بشن به این مال و ملک. ولی لغت لفظ مالی که آن من اکنه اینجا لفان العرب من نگه کردم داره المال معروف اگر اینجور بعد اینجا معاملت تهی من جمیع الاشیا، این معاملت تهی من جمیع الاشیا این تفسیر همه معروفه نکنه، نه این دور عناس برای ما یکی مال معروفه، یعنی یه معنیش شما میدونی که شاید مراد هم باشد یعنی چیز ارزشدار. بعد از اینه معاملت که من جمیع الاشیاء، این ظاهرش این میشد که تقریبا مال با ملکیت با هم مطابق دونسته باشد. ایشون معاملت که من جمیع الاشیاء یه دونزن بودن شما مالکی، حالا به فرمایش شیخ مال نیست ولی اینجا اینجوری دارن معاملت که من جمیع الاشیاء. این عبارت می فهمونه که جمیع چیزایی که ما داریم خونه رو هم بکشه دیگه ما، جهنده رو هم بکشه دیگه ما، ولی در حال ابن اصیر المال این اصیر ما یملک من از ذهب و الفضه، در اصیر مال چیزی رو که انسان مالکش از ذهب و فضه، مال مخصوص داری که معصوص به ذهب و عزت، همینه که خلاصه ملاس عرضش اشیا واقع میشه به جنبه واسطه دارد و همه اشیا را با اونا میسنجن. ذهب و عزت به این اعتبار ذهب و عزت مخصوص که ملاس عرضش اشیا هست. شما اگه خونه تونم بخوایی تقویم کنیم میگه این خونه من مثلا واجه بیرید که صد هزار تومن میاده که تومن بیایی درش میاری. بعد گفته ثم اطلق علی کل ما یقصنا و یملک من الاعیان. پس ابن عصیر مال و عزم گفته در اصل منی ذهب و فضه، بعد میده بر همه چیزهایی که انسان نگاه میداره و مالشه گفته میشه و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الفدل لانها کانت اکثر اموالهم، لانها کانت اکثر اموالهم. اینم کلام ابن عصیر. من این رو خوندم برای این از قدیم این شبهه در ذهن من رسوخ کرده و الان هم همین شبهه در ذهن من هست که این روایات شما دارید در مال یتیم زکات هست یا نیست، این مال مراد همون طلا و نقره باشه و غلات و مواکی رو شامل نشده، برای که مال به حسب لغت به ذهن میده که همطور که پیغمبر صلی الله علیه و آله این ارزش از چیز ارزشدار و کل معیار ارزش همه چیزها طلا و نقره، طلا و نقره دیگه به صد پول، پس مال به پول بزن اجرم یه و خانه رو میگن مال برای اینکه ارزش داره مساوی مثلا پونصد هزار تومنه، مال منه یعنی یه چیز ارزش داره، نه یعنی ملکنن مال من با بزر من فرق میکنه، ملکنن یعنی یه اضافه خاصی به من داره، اما مالش یعنی دارای ارزش هست. در ذهن من حالا اگر اشتباه هم بیده روایاتتون میکنده مقابله بین مال و غلات و مواسی واقع میشده، یا مثلا روایات زیاد داره لای کسی مال الغائب زکا، در مال تجاره وقتی که میگه میگه مال تو اگر امر تبهی از تجاره کرد مثل این که محضر را پول قرار میده، حالا اون وقعه ازاری که پیده محضر را پول قرار میده و حال کردنه باش وقتی هم که طلا و نقره رو به جن تبدیل میکنی، چون در تجارت جنس خاص مورد نظر نیست، جنس خاص هم به اعتباری که بدل تو بده، ولی شما همیشه حساب میکنی که میخوایی بگری تجارت نه فردن یا ضرر، میدونی این جنسی که خریدی آیا مطابق این چیزی که دادی ارزش داره یا کمتر شده یا زیادتر شده. جنس که تقریبی که دو همطور هست، شما یه وقت میگونی ضرر کردن در تجارت، برای که میگونی این پولی که داری یک نمیدن، یه وقت میگه نف کردن برای که بیشتر بگیرن، یه وقت هم میگه نف کردن نظرت برای این که مساوی میگیرن. همیشه در تجارت و در عمل نظر باز همه چیه؟ چون در روایات زیاد مال و تجارت همه چی داره مال را اگه راشد باشه اگه عمل کردی، در این روایات هم هم دور ای داره راشدامت باشه عمل کردی به ذهن من این جور نمیده. نمیخوام بگم این دلیلش که به ذهن من اقلن از راه انسرا که خلاصه مالی که در روایات میگه مال یکی زکات نداره، مالی که غائب باشه زکات نداره، مال شما اگه دین باشه زکات نداره، مال شما اگه با تجارت کردی مثلا زکاتش مستحبه و اگه عمل کرده اینا مال همه جهت ارزش و اونی که مقدار ارزش اشیاء منظور بوده و چون مراد و مقدار ارزش اشیاء فکر بوده مراد ما پول باشه. اگه به هر سنگه در این وقت استماس که نبوده اونی که مال بوده که مراد و مقدار ارزش اشیاء بوده ذهب و فنجه بوده، لذا ذهب و فنجه رو مثلا فرض بگیرید اینه علیه سلام تعبیر به مال کرده. حالا این علایالم به نحر احتمال در ذهن آقایون باشه. بیدونید این که روایات میگه لیس بر مال یتیم زکات، ما میتونیم به این روایت ها مفتوب بکنیم بگیم که این غیرات هم پس زکات نداره به روایت مواسط هم زکات نداره میتونیم تمسکت بکنیم اگه مال اهم باشه و همین روایات رو تمسکت میکنیم که پس مال یتیم هر که میخواد بشه چه غلات چه مواسی اصلا زکات نداره. به اون وقت روایات این روایات مطابق فتوای ابو حنیفه میشه. آیا میتونیم این روایات تمسکت کنیم یا نه قدر متیقن از این روایات که میگه مال یتیم زکات نداره یعنی صلاب و نقرش زکات نداره. حالا این باشه در ذهن آقایی که ما روایت ها رو در ابواب مختلف نمی کنیم بیدونی چیز باید بگیم داریم زمان روایت که روایت رعن رو بود یعنی کلینه باید غلیه مرلاهی نفرده ان عبیه ان هم مادر نویسا ان حریف ان عبی رفتی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این روایت سوم این بابه که از قرینی نرم میشه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس علی مال الیتیم زکات، در مال یتیم زکات نیست. و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا ولا علیه فیما بقی حتی یدرک، اگر هم بان خودتون برگذشته و بر باقی مونده زکات نیست تا یدره. معنی این روایت باشد برای که این روایت به نقل کلینی همی هم دازه ولی به نقل که یه اضافه داره که روایت یازدهم بابه و چون ما در زکات غلات و مواشی این روایت رو مجبوریم تجزیه و تحلیل بکنیم، این تجزیه و تحلیل این روایت با کد ما به مسئله سوم این روایت با روایت یازده هم دوتش یه روایت کلینی ما مثلا یه پیوسط رو نقض کرده و پیوسط مردم نقض کرده و خیلی تفاوت پیدا میکنه. حالا این با کد روایت کارم راجع به زکات فطره است، منتها چیزی که هست با یه نقل دیگری زکات مال هم میگه و هم محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده، هم محمد ابن حسین که محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب رسیده، هم محمد ابن القاسم ابن الخزر قال کتبت الی عبد الحسن رضا علیه السلام اسأله عن الوفی ای زکی زکات الفطر عن الیتاما اذا کان لهم مال قال فكتب لا زکات علی یتیم. این زکات فطره رو سوال کرد، اگر فرمودید لا زکات علی یتیم ظاهر جواب حضرت مطلق یعنی چه زکات فطره چه زکات ما. این مطالب این از او همین روایت نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، ولی شیخ که نقل کرده اینجوری نقل کرده الا انه قال لا زکات علا مال الیتیم. این زکات فطره رو سوال کرده بود به جوابتی که در مال یتیم زکاتی، یعنی زکات فطره رو مال کیم ده زکات مال هم نداره، تو زکاتی بزنم از مالش مخواهی بزنم. اگر این اولی باشه یا زکات علایتیم به اطلاق اسمو باید تنشه بگیم، وقت ممکن که کسی اطلاقش خطیه بکنه بگه به قرینه یا سوال جوابم زکات فطره. اما اگر یه عبارت که لا زکات علا مال یتیم، این از هر میشه تبدیل زکات مال شامل بگیم و علایان ما به این روایت هم احتیاج نداریم، بلکه روایت زیاد داریم. روایت پنجه زن احمد ابن ادریس سلیمی از احمد ابن ادریس قومی که ابو علی الاشعری هم محمد ابن عبدالجبار صحبانی ابو صحبان هم صفوان ابن یحیا هم یونس ابن یعقوب این سند چیه؟ قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام فرستادم نامه کرده ان لی اخوتن صغار فمتا تجب علی اموالهم الزکات، برادرای صغیری دارن چه در مورد زکات بده. قال اذا وجب علیهم الصلاه وجب علیهم الزکات، پس این که بارم بکنه زکات درشون واجبی. قلت کما لم تجب علیهم الصلاه، حالا که صلاه واجب نشده مالشون چیکار کنه؟ زکات نداره. قال اذا تجارت بهی فزد بهی، همین اگه با تجارت شد زکات بده. این میشه مسئله دوم که مال صغیر اگه با تجارت شد و زکات مال تجاره داره. حالا زکات مال تجاره اگه گفتیم واجب اینم واجبه، اگه گفتیم مستحب اینم مستحبه. روایت بعدی جعفر بن حسن بن سعید المحقق المعتبر قال روى احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عاصم بن حميد عن ابي بصير يعني المرادي عن ابي جعفر عليه السلام. روایت ابو بصير جلوتر هم داشتیم، همون روایت 311 معتبر عن ابي عبدالله بود، این عن ابي جعفر. قال ليس على مال اليتيم زكاة، اینم با مال اليتيم داره. محمد ابن الحسن فا اینجا روایت سلیمی بود، محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله. این نصف بارها عرض کردن باز بسید کنید که به آیون بفرسی تذکر میدم شیخ مرحوم در تهذیب اول که تهذیب رو خیلی کردن بنویسن رسمی کنید که از استاد خودشون شیخ مفید میگرفتن روایت رو تا میرسوندن به امام و اون اخبرم شیخ یعنی شیخ مفید هم مثلا باید بگید جعفر ابن محمد که جعفر ابن محمد ابن قوله باید هم عبیه بلاخره میرسید تا امام که شیخ مرحوم از کسی که روایت رو نقل کرده سلا واسطه اسم او رو میورد و سند رو ذکر میکنه. بعد دیدن که این کتاب مفصل میشه، یه مقدار طهارتی که اینجور نوشتن در تهذیب بعد چپ رو عوض کرد. وقت آخر تهذیب فرمودم هر کسی رو که من اول اسمش رو میارم اون کسیست که روایت از کتاب او گرفتن. در کسی اینجور اگر چنین که اینجور که دارد به اسناد سعد بن عبدالله شیخ روایت را از کتاب سعد بن عبدالله گرفته، شیخ پیش خودش طبقه 12ه، سعد بن عبدالله طبقه 8ه، بین شیخ و سعد بن عبدالله 3 نفر واسطه بوده، این 3 نفر اینجا میندازه. خود کتاب سعد بن عبدالله پیش شیخ بوده، حدیث و کتاب سعد بن عبدالله میگیره، ولی برای اینکه بزرگان احتیاط داشتن اگر یه کتابی پشتش نوشته بودن کتاب سعد ابن عبدالله این رو فوری اعتماد نمی کردن، بلکه شیخ توسی کتاب سعد ابن عبدالله رو مثلا توی شیخ مفید خونده شیخ مفید هم تو استاده. حالا یه ذره خود سعد بن عبدالله، یعنی سعد بن عبدالله کتاب خودشو به کسانی اجازه داده که این کتاب رو نقد کنه، براشون خونده و اجازه داده که کتاب رو نقد کنه، این کتاب منه. بعد این شاگرد سعد بن عبدالله برای شاگردش خونده تا میرسه به شیخ طوسی، از شیخ طوسی به این کتاب سند داره، سند خودشو به این کتاب آخر داده. شیخ صدوق هم در من لایحضر رسمش این بوده، ایشون هم وقتی که میگه زراره یا مثلا نمیشه از اصل زراره گرفته، یا اگه میگه صفوان یعنی از اصل صفوان یا از این جامع صفوان من حدیثه گرفته، یک سند خودش را به این صفوان بهش میگه. ولی کلینی اینجوری، کلینی تمام سند رو ذکر میکنه در کافی، غیر از اونجاهایی که معلق باشه، معلقات کافی هم اینجوری که تکیه بر سند قبلی داره، یعنی اگر در کافی یه سندی را میرسونه به حسن ابن محبوب، بعد روایت بعدی هم همون سند رو داره، دیگه دائما داره سند رو تکرار کنه. که دومی هم میگه حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب یعنی با همون سند قبلی. کافی مرسل نداره اما معلق داره، یعنی به سند قبلی معلق میکنه. ولی تهذیب و من لا یحضر از همین کتابی که گرفتن روایتو اسم او رو میارن و بعد سندشون رو با این کتاب آخری کتاب گرفتن. اینجا شیخ معلوم میشه روایت از کتاب سعد بن عبدالله گرفته و سندشون به سعد بن عبدالله باید آخر تهذیبی. به اسنادهی ان سعد بن عبدالله ان احمد بن محمد ان صفوان بن یحیی و فضاله بن ایوب به این دو نفر ان العلا ان محمد بن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن مال الیتیم فقال لیس فیه زکات. روایت هشتم با و انها یعنی شیخ سعد بن عبدالله، ان احمد بن محمد، ان ابیه و حسین بن سعید جامعا، ان محمد بن علی امیر، ان عمر بن عزینه، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی مال الیتیم زکات. این یه مطلقاتی که اگر بگیم مال غلات و مواشی را میگیره و خیلی راحتی بگیم مطلق مال یتیم زکات نداره. و به اسناده ان علی ابن الحسن ابن فضال، ان محمد و احمد ابن الحسن که علی از برادر خودش نقل کرده، ان علی ابن یعقوب الهاشمی، ان مروان ابن مسلم، ان ابی المحسن ابی الحسن نسخه بدلشه، ان علی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم، پدر من با ناس مخالفت میکرد در مال یتیم. لیس علیه زکات، این ناس مراد همون اهل سنته، یعنی فتوای پدر من با فتوای علمای معاصرش مخالف بود در مال یتیم زکات نیست. این که میفرماد پدر من حضرت باقر که ابو حنیفه در زمان اوشون نبوده، ابو حنیفه در زمان حضرت صادق بوده، ابو حنیفه و ابن شبرون هم میگفتن در مال یتیم زکات نیست، ولی باقر یه هم میگفتن زکات هست. حتی از علی علیه السلام و امام حسن نقل کرده بودن که زکات هست در مال یتیم، و حضرت علی جعفر باقر نظرشون مخالف بوده با اینا. روایت دهم، انه عن احمد ابن الحسن، یعنی باز علی ابن حسن از برادرش احمد ابن حسن نقل میکنه، ان ابیه ان احمد ابن عمر ابن ابی شعبه، ان ابیه یعنی ان ابی شعبه، ان ابیه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن مال الیتیم فقال لا زکات علیه الا ان یعمل به. روایت الا ان یعمل به یعنی باش تجارت بشه. روایت یازدهم باشد همون روایت سوم رو عرض کردیم برای یه مسئله بعد، روایت دوازده هم که دیگه باب تموم بشه. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن خالد سیالسی عن العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل علی مال الیتیم زکات؟ قال لا. پس نتیجه که گرفتیم این روایات زیادی داریم که مال یتیم در این زکات نیست. قدر متیقن از مال یتیم تراول اخرشه، مخصوصا به قرینه که الا ان یعمل به داره، و معمولا اونی که به تجارت میزنم طلا و نقره. ومجهی اجماع فقهای شیعه در این است که طلا و نقره یتیم در صورتی که باش تجارت نکنن زکات ندارن. مسئله اول ما در حقیقت ساز فتوانی به هیچ گیرن نداریم که طلا و نقره یتیم اگر راشد باشد زکات ندارد. بل اجماع و روایات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دیدیم بیشتر این عبارت هدایه را دیدیم اصلا کتاب هدایه بود فتوایی بیشون که سریع داشته حق و معلوم یعنی همین مسئله زکات
خب برای واجب
اصلا در واجب
از روایت سریع هم نمید
اصلا شما این نوار دفتر داره کلمه های خوشی زد میکنیم گفتن انشاءالله بسید بکنیم اصلا من خود شما خواهد سوال بکنیم
نه ها اشکال نده یه اشکالاتی باسه تون این برای خوزه
نه برای دفتر تبلیغات
نه
خوزه این دو کتاب مهمتر که هدایه اون دارم چیشی ما تفاوت فضوال بایدن بعد این گای مسئله بیداره اونه بزایی داره اونه فضوالی ها بعد